است که 25 سال تمام رنج برد و آن کتاب را نوشت، اما هیچ سودی نبرد. سلطان محمود گفت: به راستی که کار خوبی کردی که این موضوع را یادم آوردی. اکنون از کرده خیش پشیمان شدم. من آن مرد بزرگ و آزاده را رنجاندم و پاداشی را که شایستش بود از وی دریغ کردم. در پناه حضرت حق بدرود.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه مشاهیر رو به اتفاق میشنویم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. دوستان گرامی، همراه با شما عزیزان با یکی دیگر از مفاخر ایرانی در این برنامه آشنا می شویم و با شما از حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازدهم میلادی صحبت میکنیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. پرسی که چونی چونم ای دوست، جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست. شنیدم عاشقان را می نوازی، مگر من زان میان بیرونم ای دوست. نگفتی گر بیفتی گیرمت دست، از این افتاده تر ککنونم ای دوست. عزیزان، حکیم ابو محمد الیاس معروف به نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با دوازدهم میلادی است. از تاریخ تولد نظامی اطلاع دقیقی در دست نیست و مورخین با استناد به اشعار و آثار به یادگار مانده از وی تولد او را بین سالهای 530 تا 540 هجری قمری برابر با 1135 تا 1145 میلادی تخمین زدند. نظامی در شهر گنجه که در آن روزگار جزء خاک ایران محسوب میشد به دنیا آمد و پرورش یافت. در آن روزگار گنجه که در دو کرانه رود کانجاچای یا گنج رود در شمال ایران واقع بود، کانون عمده رواج شعر و ادب فارسی محسوب میشد و شعر و شاعری با وجود شاعران بزرگ آن منطقه همچون خاقانی، شروانی و ابوالعلاء گنجوی از رونق بسیاری برخوردار بود و شاعران بزرگی چون مهستی و نظامی با آثار و اشعار خود موجب شده بودند که این شهر به صورت یکی از پایگاه‌های مهم و بزرگ شعر فارسی جلوه کند. نظامی شاعر بلندپایه ایرانی حدود 70 سال در این شهر زندگی کرد و در حدود سال 599 هجری قمری در همین شهر درگذشت. بعدها بر سر قبرش ذریحی ساختند و خاک او زیارتگاه دوستدارانش شد. وقتی که گنجه جدید را در کنار گنجه قدیم ساختند و گنجه قدیم رو به ویرانی نهاد، مقبره نظامی در بیرون شهر جدید افتاد. اکنون در همانجا بنایی ساختند که از شاهکارهای معماری است. وجود پژوهش‌های گوناگونی که طی سال‌های اخیر درباره نظامی گنجوی توسط پژوهشگران و محققان ایرانی و خارجی صورت گرفته و انتشار یافته است، هنوز هم نقاط بسیاری در زندگی او در پرده‌ای از ابهام باقی مانده است. برای آگاهی از زندگی و اندیشه‌های نظامی تنها می‌توان به اقوال تذکره‌نویسان و نیز اشارات اندک و پراکنده‌ای که نظامی در آثارش به زندگی و تفکرات خود داشته، همچنین تحقیقاتی که تاکنون درباره او توسط پژوهشگران منتشر شده استناد کرد. نظامی در آثار خود متناوب از اهل و خاندان خود یاد کرده است، از پدرش یوسف پسر زکی معید و از مادرش با عنوان رئیسی کرد یاد کرده و آنگونه که نظامی میگوید مادر صفتانه پیش مرگ او شده است. او همچنین از همسر و پسرش نیز در اشعارش سخن گفته است. عزیزان، بر اساس اسناد به دست آمده، نظامی در خانواده بازرگان و متمول دیده به جهان گشود و با فراغت خاطر سالهای کودکی را صرف درس و بحث کرد و با دانش‌های متداول عصر خود آشنا شد. به استناد گفته‌های نظامی در اشعارش، او علاوه بر آشنایی با شعر و نثر پارسی و عربی، با دانش نجوم، کیمیا، فلسفه و کلام نیز آشنایی کافی داشته و بخش عمده‌ای از سال‌های نوجوانی و جوانی او صرف فراگیری علوم در محضر استادان عصر و تحصیل در مدارس آن روزگار شده است. همان گونه که گفتیم، خانواده نظامی از جمله متمولین شهر گنجه محسوب می شدند و همین امر موجب شد که او نیازی به کسب درآمد و اشتغال به حرفه‌ای خاص نداشته باشد. به همین دلیل او از همان آغاز سالهای جوانی عزلت و انزوا اختیار کرد و به مطالعه و تحصیل پرداخت. به اعتقاد بیشتر محققان آثار نظامی، تأثیر این عزلت گزینی بر او تا بدانجا بود که این شاعر نام‌آور هنوز سنش به 40 سالگی نرسیده بود که همچون مردان روزگار دیده در کلام و رفتارش هیبت و وقار بزرگان جلوه‌گر بود. نظامی با آنکه در هنر شاعری از جمله سرآمدان عصر خود بود و از شیوهی متعالی و بدیع برخوردار بود، اما برخلاف شاعران عصر خود که از شاعری به عنوان یک حرفه بهره می جستند، پرهیز می کرد و هیچگاه به قصیده سرایی و ستایشگری درباریان نپرداخت. بیشک نظامی جز 5 مثنوی پرآوازه خود آثار دیگری از غزل و قصیده نیز داشته و همان گونه که خودش گفته، هم غزلهای او به همراه چنگ خوانده می شده و هم قصاید و غزلیاتش مورد تقلید معاصرانش قرار می گرفته است.
بیشک سراینده پنج گنج سابقه درخور توجهی در شاعری داشته که شیوه شعرش تا این حد انسجام و پختگی یافته است. غیر از ابیات پراکنده‌ای که از دیوان نظامی باقی مانده، تمام شهرت او برای پنج مثنوی مشهوری است که از او به یادگار مانده و به عنوان پنج گنج یا خمسه نظامی شهرت دارد. شایان ذکر است که نظامی تمامی این آثار خود را در قالب داستان به نظم کشیده و سبکی جدید را در داستان سرایی پدید آورده است. این پنج مجموعه داستانی عبارتند از مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه که اسکندرنامه خود شامل دو بخش اقبالنامه و شرفنامه است. در جای خود درباره هر یک از این گنجینه ها به فراخور کلام سخن خواهیم گفت. عزیزان، نظامی را می توان به دلیل روانی کلام و شیوه شاعریش از ارکان شعر فارسی به شمار آورد. به همین دلیل همواره مورد ستایش شاعران و تذکره نویسان و محققان بعد از خود بوده است. اوفی در کتاب لباب الالباب درباره نظامی معتقد است که او با اشعار خود گنج فضایل را به وسیله کلام و بیان نافذ خود بر ادب فارسی بخشیده و گنجینی از لطایف و بدایع را بر روی جهانیان گشوده است. جامی، شاعر پرآوازه قرن نهم هجری قمری برابر با قرن پانزدهم میلادی که از جمله مقلدان آثار نظامی محسوب می شود، در کتاب نفحات الانس گفته است، مثنوی های پنجگانه او که به پنج گنج اشتهار یافته، اکثر آنها بر حسب صورت و از نظر ظاهر افسانه اند، اما در حقیقت بهانه‌ای هستند برای بیان حقایق و معارف الهی. همراهان گرامی، شیوه شاعری نظامی پس از وی مورد نظر بسیاری از شاعران و سرآمدان شعر فارسی قرار گرفته است و حتی بسیاری سعی کرده اند که مثنوی هایی چون او بسرایند که از آن جمله می توان به جامی، امیر خسرو دهلوی، خواجوی کرمانی، وحشی بافقی و عرفی شیرازی اشاره کرد. زنده یاد استاد مجتبی مینوی، نویسنده و محقق معاصر، درباره مقام نظامی و میزان تأثیر او بر شعر آیندگان معتقد است که مسلماً عده شاگردان او از شمار استادانش بیشتر بود، چرا که هر که طبع شاعرانی داشت و داستان منظوم مینگاشت، خمسه نظامی را سرمشق خیش ساخته است. حتی حافظ نیز در برخی از اشعارش از وی پیروی کرده و ساقی نامه خود را به سبک قطعه های خطاب به ساقی گفته است که نظامی در اول هر یک از فصول شرف نامه و اقبال نامه سروده است. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه هاتون بخیر و به کام. آنچه شنیدید گفتار مشاهیر بود. در این لحظه گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
سلام دوستان شنونده، همراهان و پیگیران گفتار تاجیکستان در هفته که گذشت. هفته دیگری فررسید است که در خدمت شما باشیم با این گفتار و امید است همراهیتون را تا پایان برنامه حفظ نمایید. این گفتار در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و در شبکه اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل دریافت است. و اما طبق معمول حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. تجلیل عید سعید فطر، پیام‌های تبریک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر و همچنین پیام‌های تبریکی میان سران تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه. آغاز به کار سفیر نوی قرقیزستان در تاجیکستان همزمان با نگرانی‌ها در مرز میان دو کشور و تأکید مقامات تاجیکستان و ازبکستان بر گسترش بیش از پیش رابطه ها در جنبه های مختلف. یاران همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما عزیزان می شود. سپاسگزار خواهیم بود که شما دیدگاه ها و نظرات خود را پیرامون این برنامه و برنامه های دیگر صدای خراسان با ما از طریق مختلف در میان بگذارید. مردم مسلمان تاجیکستان روز دوشنبه دوم می عید سعید فطر را گرامی داشتند. بعد این مناسبت نماز عید فطر در تمام مسجدهای سطح جمهوری برگزار شد. بر اساس اطلاعی کمیته دولتی امور دینی تاجیکستان پس از دو سال محدودیت ها که به دلیل گسترش کرونا ویروس پیاده شده بود، امسال مراسم برگزاری نماز عید سعید فطر بدون محدودیت دایر گردید. در همین حال رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام فرارسیدن عید سعید فطر را تبریک گفت و برای مردم تاجیکستان و جهان سلامتی، شادی، سعادت و صلح و آرامش آرزو نمود. همچنین امام علی رحمان در این پیام از مردم تاجیکستان دعوت کرد در ایام عید سعید فطر به دیدار والدین و بیماران روند، برای درگذشتگان دعا و به یتیمان و فقیران کمک کنند. مردم مسلمان تاجیکستان همه ساله بخصوص عیدهای سعید فطر و قربان را به طور خاص تجلیل می کنند. این عید بخصوص برای خانواده های مسلمان که سرفرزند هستند از اهمیت ویژه برخوردار می باشد، چرا که کودکان به طور سنتی به اصطلاح به عیدگردک می روند. اما در طی سالهای اخیر این موضوع با برخی از واکنش های در جامعه تاجیکستان روبرو شده است. عبدالقادر زاده مفتی تاجیکستان در زمینه این مسئله ضمن یک نشست چنین گفته است:
لوی گذشته من شاهدی حال بودم صدمه ها در روز عید رخ داد، بسیار یک متمم، بسیار یک وزنینی بود، یعنی کودک های خردسال به نظرم در کوچه ها البته هم به والدین هم به جمعیت بسیار یک چیز میارد وزنینی. حالا به نظرم دیگه در رو در این کوچه ها صدمه ها رخ میدهد، برای همین ما گفتیم که به یک تنظیم و به یک باید در روبرده شود زیر نظارت باشم. مطلق آزادی مطلقی های که به نظارتی مطلق بالای تفلک های خطر جدی دارد، تفلکان زیر نظارت باشند.
از سوی دیگر زبقبیک سید امینی روزنامه‌نگار و فعال امور اجتماعی میگوید ایدگردک در آینه های فرهنگی و مردمی تاجیکستان ریشه دارد و باید نسبت به این مسئله حساسیت به خرج نداد. وی گفت
با فرار رسیدن عید رمضان و عید قربان بین یک گروه مردم بحث ها سر میزند اوید به ایدگردک کودکان، یعنی جانب مخالف ایدگردک کودکان دعوا میکنند که کودکان در پای ایدگردک میتوانند در آینده یعنی خوی گدایی بگیرند، یعنی به گدایی مایل داشته باشند. ولی با چند دلیل میخوام اینجا صحبت کنم. یکم دلیل این است که در دهه من حدود 900 خواجگی است، یعنی 900 خواجگی که شاید از 7-8 هزار انسان ها بیشتر زندگی میکنند و در این عمر 39 ساله که من دارم هیچ نفری از دهه من تا امروز گدا نشده است، با وجود این که من خب پدران ما و باباهای ما ایدگردک میکردند. اونهایی که حالا میگن ایدگردک از ما نیست و کودکان رو تلبنده میکند، باید دانسته باشند که گذشتگان، هزار ساله گذشتگان ما کودکان این کار رو میکردن، یعنی گل می آوردن به خانه میگشتن و در عوض نشان دادن گل اول بهار چیزی میگرفتن. یعنی اگر که با این کار کسی هم تلبنده میشد، ملت ما باید هزار ساله ها تلبنده میشد. یعنی این یک خرسندی است، یعنی باید روح این خرسندی رو کسی نگیرد. یکمش که باز میگم که برای چی در دیگر کشورهای مسلمانی نیست، برای اینکه این از فرهنگ ما است، یعنی از فرهنگ همون گلگردانی گرفته شده است. برای همین این در بین دیگر منطقه ها و کشورهای دیگر مسلمانی جاری نیست و درست هم هست که شاید ایدگردک یک هیچ ربطی به اسلام نداشته باشد، ولی باز هم باید ما دانسته باشیم که این تاریخش به همون ریشهش، تاریخ ریشه این که کودکان میگردن و چیزی میگیرن ربط دارد به همون گلگردانی ما که بازگوی تاریخ هزار ساله های ملت ما است. چیزی دیگر، یعنی چرا باید کودکان در یک روز خرسندی نکنند؟ امروز در اکثر کشورهایی که جنگ و ناآرامی است، اونها به خاطر خرسند دیدن کودکاشون چی روزها و چی کارهایی را نمیکنند. ولی خدا را شکر این کشور ما یک کشور آرام است، آسوده است. چرا کودکان حداقل یک روز خرسندی نکنند؟ باید کودکان در این روز خرسندی کنند. باید ما از خرسندی کودکان باز شکرانه کنیم که کودکان ما خرسندی میکنند و هیچ وقت مانع این کار نشویم. و این دلیل هایی که میگیم تلبنده میشوند، باور کنید هیچ یک تای از اینها اساس واقعی ندارد و اونهایی که میگن ملت تلبنده میشود یا کودکان تلبنده میشوند، من باور دارم که اونها یک دلیل هم پیشنهاد کرده نمیتوانند.
برنامه تحلیل تاجیکستان در هفته گذشته را ادامه میدهیم.
دوستان شنونده، شما می توانید توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
و ما در آستانه عید سعید فطر و در طی روزهای تجلیل از آن، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیام‌های تبریکی به سران کشورهای منطقه ارسال کرد. از جمله پیام‌های تبریکی میان امام علی رحمان و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران مبادله شد. در عین حال سید ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی با امام علی رحمان بر ضرورت توسعه هماهنگی‌های امنیتی بین دو کشور و همکاری اقتصادی تأکید کرد و افزود که ایران نگران وضعیت امنیتی منطقه و بویژه افغانستان است. رئیس جمهور تاجیکستان نیز با قدردانی از دعوت رئیس جمهور اسلامی ایران برای سفر به تهران، فرارسیدن عید فطر را به ملت و دولت ایران تبریک گفت. در حالی که ناامنی‌ها در برخی مناطق غربی آسیا ادامه دارد و آمریکا نیز مجبور به خروج از منطقه شده است، نیاز به همگرایی کشورهای منطقه که اساساً کشورهای اسلامی هستند برای مقابله با تهدیدها و همچنین ایجاد فرصتهای اقتصادی برای تأمین منافع ملت‌ها بیش از گذشته اهمیت یافته است. در همین راستا دولت 13 ایران با تاکید بر اولویت کشورهای منطقه و مسلمان هم تقویت دیپلماسی اقتصادی را دنبال می کند و هم با افزایش تعاملات و مناسبات تجاری با این کشورها در تلاش برای کاهش تنش‌ها و اختلافات و نیز تقویت همگرایی در سطح منطقه است. با وجود اینکه تاجیکستان همسایه ایران محسوب نمی شود، اما در منطقه اهمیتی بسزایی دارد و این امر بیش از هر چیز به سبب پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی موجود میان دو کشور است. در واقع تاجیکستان به عنوان تنها کشور فارسی زبان در آسیای مرکزی وضعیت فرق کننده با دیگر کشورهای این منطقه دارد. بر همین اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز بر پایه عامل‌های همگرایی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استوار است. پیرامون این مسئله دکتر علی اشرف مجتهد شبیه‌سری، نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، دیدگاه های خیش را مطرح کرده می گوید ظرفت های زیادی همکاری میان دو کشور موجود است که باید از آنها استفاده شود.
بین ما و تاجیکستان واقعیت اینه که هیچ فاصله ای نیست و من امیدوارم که این روابط با این سازشنامه های زیادی که امضا شده با تحقق پیدا کردن اونها و در حقیقت با اجرای اونها روابط ما روز به روز شکوفاتر بشه و به خصوص به هر حال مشکلات اقتصادی که تاجیکستان داره ایرانی‌ها بتونن کمک باشن. البته خب باشه که من دنبال کردم در زمینه اقتصادی پیشرفت‌های زیادی داشتیم ولی هنوز جا زیاد هست. در زمینه فرهنگی هم همینطور کارهای زیادی انجام شده ولی باز هم فرصت زیاد هست. من همینجا اشاره کنم که الان چند سالی سالا گرفتار اضطراب و مسئولیت انجمن دوست ایران تاجیکستان با من هست. ما تو این چارچوب هم سعی ما بر اینه که روابط مردمی رو هر چه بیشتر توسعه بدیم. الحمدلله هم از طرف تاجیکستان هم از طرف ایران استقبال بسیار بسیار زیادش. کارهای زیادی در نظر داریم در مورد میراث فرهنگی، بحث‌های هنری، بحث‌های اقتصادی و حتی بحث‌های دانشگاهی و فرهنگی که از طریق مردم به مردم مثلا سفارت‌هامون فعال هستن در سفارتمون در تاجیکستان، سفارت تاجیکستان در ایران. ما سعی خواهیم کرد اونجاهایی که سفارت در حقیقت مطمئنا با چند کارمند نمیرسه سعی میکنیم که در اون زمینه ها فعال باشیم، چون میدونیم که فعالیت های مردمی در هر زمینه میتونه باشه و انشاءالله که بتونیم به حال اون ادای وظیفه بکنیم، انجام وظیفه بکنیم نسبت به این کشور عزیزمون، کشور دوست و برادرمون که من بارها تکرار کردم هیچ کشوری رو پیدا نخواهیم کرد که مثل تاجیکستان برای ما نزدیک باشه و مردمش هم در حد مردم خودمون باشه.
کارشناسان میگویند تاجیکستان کشوری با ظرفیت تبدیل شدن به یک شریک بزرگ اقتصادی ایران در آسیای مرکزی است که میتواند از طریق بندرهای جنوبی ایران به آبهای آزاد دسترسی داشته باشد. تجارت دو کشور در سه ماهی پایانی سال 1400 هجری شمسی با عبور از مرز 131 میلیون دلار رشد 453% را تجربه کرد که نشان دهنده جهش چشمگیر در مناسبات تجاری میان دو کشور است. ایران و تاجیکستان در پروژه های نفت، سد یا آبانبرسازی، صناعت غذایی، فلزات و گردشگری نیز ظرفیت های بالای برای همگرایی و همکاری دارند. و ما در حوزه امنیتی نیز ایران و تاجیکستان با تهدیدهای مشترک همچون قاچاق مواد مخدر، تروریسم و افرادگرایی روبرو هستند. مرزهای شمالی افغانستان با تاجیکستان از مناطقی است که گسترش ناامنی‌ها در آن می‌تواند موجب بی‌ثباتی در منطقه شود. بر همین اساس تقویت همگرایی تاجیکستان و ایران برای ایجاد ثبات در افغانستان مهم ارزیابی می‌شود و این مسئله می‌تواند به صورت سه جانبه بین تهران، دوشنبه و کابل پیگیری گردد. شنوندگان عزیز، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. تشکر که ما را همراهی کردید. خداوند نگهدارتان.
اوقات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب رو به اتفاق خواهیم شنید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
مردم سالار یعنی چه؟ یعنی از اول تعیین نظام با رأی مردم، تعیین اون کسانی که باید بنشینن قانون اساسی رو تنظیم کنن با رأی مردم، خبرگان قانون اساسی. بعد که قانون اساسی تنظیم شد به وسیله منتخبین مردم، خود اون قانون اساسی باز در معرض رأی مردم، قوه مقننه، قوه اجراییه، شوراهای گوناگون، خود رهبری با رأی مردم. خبرگان رهبری رو مردم معین میکنن، یعنی همه چیز بر میگردد به رأی مردم. این اداره کشور معنای حکومت مردمی است. پس این دهه یک دهه است که با هیچ برهه دیگری از ایام سال برای ما قابل مقایسه نیست. این مظهر عزم ملی است، دهه فجر. خب البته نظام اسلامی مردمی است، اما فقط خصوصیتش مردمی بودن نیست. نظام ما نظام ایمانی است، نظام دینی است، مردم سالاری اسلامی است. اسلامی است که مثل شهید سلیمانی تربیت میکنه، اسلامی است که خانواده ها رو در دوران دفاع مقدس وادار میکنه که جوانهای خودشون، پاره های تن خودشون رو برای جهاد فی سبیل الله بفرستند. اسلامی است. بعدم افتخار کنند. در کجای دنیا هست که مادری 3 فرزند 4 فرزند رشید خودش رو داده است و افتخار میکنه و از هیچ کس گلایه نمیکنه؟ نیست، هیچ جا نیست. ما اوضاع احوال کشورهای دیگه رو خوندیم، شنیدیم. اونا هم جنگ هایی داشتن، اونا هم کشته هایی داشتن، اما اصلا قابل مقایسه نیست با اونچه که در اینجا گذشته است. این به خاطر ایمانه.
و ما آخرین برنامه در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله است. ما هم به اتفاق شما خواهیم شنید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله میهمان شما هستم. امیدوارم طی برنامه‌های گذشته توانسته باشم ابعاد و زوایای ناشناخته شخصیت بنیانگذار انقلاب اسلامی را برای شما تبیین نمایم. در برنامه‌های گذشته راجع به اهمیت زمان و وقت شناسی در سیره عملی امام خمینی با شما صحبت کرده و خاطر نشان کردیم ایشان در میان تمام آشنایان و اطرافیان به عنوان فردی منظم و وقت شناس و دارای برنامه ریزی زمانی مناسب برای انجام تمام کارها شناخته می شدند. در این برنامه قصد داریم نکات دیگری از زندگی و سلوک فردی و اجتماعی ایشان را برای شما تبیین نموده و به ویژه در مورد غنیمت شمردن فرصتها از دیدگاه امام خمینی با شما سخن بگوییم. پس با ما همراه باشید. امام خمینی رحمت الله علیه که به شدت نسبت به انجام فرایض و مستحبات مقید بودند، با برنامه ریزی دقیق زمانی از وقتهای به اصطلاح مرده برای انجام عبادات و مستحبات بهره می بردند و بعضن چند کار را همزمان انجام می دادند. مرضیه حدیدچی از یاران امام در این مورد می نویسد: امام برای انجام اعمال مستحب از اوقات اختصاصی خودشان استفاده می کنند و با این حرکت می خواهند بگویند که اگر مسئولیت و یا کاری در رابطه با شخص خودتان برایتان پیش آمد، حق ندارید در اوقاتی که برای رسیدگی به مردم اختصاص داده اید چیزی کسب و تهیه کنید، ولی در وقت اختصاصی خودتان هر کاری که می خواهید انجام دهید. ما در پاریس می دیدیم که امام در این تقسیم بندی که در 24 ساعت شبانه روز داشتند، یک ربع ساعت را به قدم زدن اختصاص داده بودند که برای سلامتی جسمشان تشریف می بردند در حیات یا روی بالکن قدم می زدند. در طول مدت 11 روز اول محرم برای خواندن زیارت عاشورا از آن وقت استفاده می کردند و همه به خاطر این بود که به وقتهای دیگری که اختصاص داده شده و مختص مردم و جامعه است لطمه نزنند. حجت الاسلام رسولی محلاتی هم این موضوع را مورد تأیید قرار داده و می گوید امام از کمترین وقت خود برای مطالعه و نوشتن یا عبادات دیگر استفاده می کردند. حتی از نیم ساعت قدم زدن صبح و عصر خود نیز استفاده می کردند و معمولاً ادعیه و اذکاری را برای آن وقت اختصاص داده بودند که در حال قدم زدن نیز عبادتی و کاری را انجام دهند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
یکی دیگر از جلوه‌های مهم غنیمت شمردن فرصت در زندگی امام خمینی بهره‌گیری از وقت برای مطالعه بود. امام از هر فرصتی برای مطالعه استفاده می‌کردند و به گفته اطرافیان ایشان اکثر کتاب‌های مهم روز دنیا و اکثریت کتب قصه و رمان معروف و مشهور را مطالعه کرده بودند. آیت الله صادق خلخالی در این زمینه خاطر نشان می سازند امام خیلی مطالعه می کردند. شاید بتوانم بگویم که همه کتاب‌های عرفانی را خوانده بودند. آن موقع که مطالعه مجلات و مقالات روزنامه ها معمول نبود، ایشان اهل مطالعه این گونه مطالب بودند. نظر آقای خلخالی توسط حاج احمد آقا فرزند امام نیز تایید شده است. یادم هست در ایام تعطیلی کتابستان ها به یکی از شهرها و یا تهران می آمدیم، به قدری کتاب‌های متنوع مطالعه می کردند که صدای کسانی که برای ایشان کتاب تهیه می کردند در می آمد. امام اکثر نوشته‌های نویسندگان بزرگ جهان را خوانده اند، که در زمینه‌های اجتماعی و که در حوزه سیاسی پرمطالعه ترین روحانی بودند. تاریخ ایران را بارها مطالعه کرده اند و تاریخ مشروطه را خوب می دانند. به گفته احمد خمینی، دلیل آفتاب، صفحه 163، بهره‌مندی از وقت و اغتنام فرصت به حدی در رفتار و شخصیت و سلوک امام خمینی نهادینه شده بود که حتی در ایام بیماری و کسالت نیز اجازه نمی دادند وقتشان به بطالت تلف شود. حجت الاسلام رسولی محلاتی در این زمینه می نویسد امام حتی در شب قبل از عمل و روی تخت بیمارستان با وجود سرم‌های غذایی و دارویی و ضعف مفرط از مطالعه و قرائت قرآن و تهجد و نماز شب غافل نمانده و حاضر نبودند حتی لحظه‌ای هرچند کوتاه و گذرا از عمر خود را بیهوده بگذرانند.
در باور به خدا امام مصداق این آیه شریفه بود: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل را امام با همه وجود ادا می کرد و از بن دندان به آن معتقد بود. به خدای متعال اعتماد داشت، به وعده الهی یقین داشت، برای خدا حرکت کرد و کار کرد و حرف زد و اقدام کرد و می دانست که ان تنصر الله ینصرکم وعده الهی است و حتمی و تخلف ناپذیر است. در باور به مردم امام بزرگوار ملت ایران رو به معنای حقیقی کلمه می شناخت. امام اعتقاد داشت که این ملت ملتی است با ایمان عمیق، با هوش و شجاع، که اگر پیشوایان لایقی در میان آنها پیدا بشوند، این ملت میتواند مثل خورشید در میدانهای مختلف بدرخشد. امام این را قبول داشت.
Thank you.
یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما، ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پا وا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما، در گل بمانده پای دل، جان می دهم چه جای دل، و از آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای ما. عزیزان شنونده، وقت این برنامه در همین جا به پایان رسید. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، با شما خداحافظی می کنم. توفیق حضرت حق یارتان، تا درود و مجالی دیگر بدرود، خداوند متعال نگاهدارتان با.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر به رقصا، آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسباب و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، چو باران آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده سال شاه نر به رقصا، آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسباب و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسباب و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا،
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امروز دوشنبه و در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید با من و همه همکارانم در این رادیو. شب بر همه شما خوش، خدا نگهدار. Thank you.
شب آرام و بی صدا در تشویش کوچه سرگردانه، با رویای پنجره با یک سینه خاطره بی سامانه، نامت را تمام شب همراه ستاره ها نجوا کرده، تا در ازدحام شب نقش روشن تو را پیدا کرده. تنها پناه من شبهای دوست، با اشتیاق تو حیران نگاه من شبهای دوست، با آرزوی تو در هر کجای شب از تو خواندم، با جست و جوی تو در کوچه های شب تنها مانده. شب مرا صدا کن، از دست غم رها کن، این جان خستم را از من دوری تو چرا رخ خود بگشا، جانا چرا به یاری مرهم نمی گذاری قلب شکستم را، قلبی شیدا در هجرانت با خود دارم، بگذار امشب بر دامانت سر بگذار. شب آرام بی صدا در تشویش کوچه سرگردانه، با رویای پنجره با یک سینه خاطره بی سامانه، نامت را تمام شب همراه ستاره نجوا کرده، تا در ازدحام شب نقش روشن تو را پیدا کرده، دیوار بی کسی
با اشتیاق تو دیرم نگاه من شبهای دوست با
دولت در این رابطه چه میخواد بکنه؟ ما اونچه که باید انجام بدیم که هم قانون رو باید اجرا بکنیم و هم این که به مردم و به ویژه نیازمندان و قشر ضعیف جامعه به هیچ عنوان فشاری در رابطه وارد نشه و اینها مشکلی از جهت معیشتی پیدا نکنه. همون قضیه که شما اشاره کردید، جان مردم و نان مردم، و این نکته مهمیه. هم دغدغه مجلس، هم دولت، هم همه دستگاه هست که این مسئله مورد توجه قرار
بگیره. آیا شما الان بناست که اون یارانه ای که بابت کالاهای اساسی در حلقه اول زنجیره پرداخت میشد، این به حلقه آخر و به مصرف کننده با یک سازوکاری پرداخت بشه؟ درسته؟ اینو ممکنه جزئیاتش رو بفهمید؟
من جزئیات چه عرض میکنم؟ ببینید، یه زنجیره است. اونی که تا حالا انجام میشد به وارد کننده پرداخت میشد با مشکلاتی که ایجاد کرد، به این مشکلاتش همه واقفن که مشکلات جدی، رانت و فساد و تبعیض و مسائل مختلف. الان باید پرداخت بشه به در واقع آخر زنجیره. آخر زنجیره مصرف کننده است. به مصرف کننده بده، مصرف کننده خودش میدونه مدیریت کنه سفره خودش رو چگونه عمل بکنه.